بحث بعدی که در توانایی زبان بود بعد از ساختهای نحوی زبان بنای واژگانی هست. به این معنی که اگر ما هر واژه رو تقریبا مترادف یک یا معادله، نه مترادف کلمه خوبی نیست، معادل یک مفهوم بگیریم، اون چی در زبان انگلیسی بهش میگن یک کانسپت، به یک مفهوم بگیریم، در واقع اینکه یک زبان چه میزان واژه داشته باشه اهمیت پیدا میکنه، در واقع نشون میده که در محدوده اون زبان چقدر مفهوم وجود داره و تعدد مفاهیم در واقع تعدد مسائلی رو که اون جامعه زبانی باهاش سر و کار داره رو میتونه نشان بده.
درسته.
ما از من مقدم این رو بگم که این بنای واژگانی، واژگان رو ما در واقع به دو دسته عمده فعال و منفعل میتونیم تقسیم بکنیم. واژگان فعال واژگانی هستش که ما به عنوان سخنگو، به عنوان نویسنده، به عنوان شاعر یا به عنوان هر نوع کاربر زبان عملا به کار میگیریم، به کار میبریم. طبیعتا ما آدمای مختلفی هستیم و واژگان مختلفی به کار میبریم بسته به نوع انسان. طبیعتا برای مثلا یک راننده اتوبوس که به واژگانی که در روز به کار میبره و تنوع این واژگان، هم تعدادش، هم کمیتش، هم کیفیتش با مثلا تو که وکیل هستی خیلی فرق میکنه. حتما واژگانی که به کار میبری قنی تره، هم تعدادش بیشتره، هم کیفیتش فرق میکنه.
آقا توی زمینه هایی
طبیعتاً فرق میکنه. فلان بفضلیم که فرق میکنه.
فرق میکنه. درست.
کاملا فرق میکنه. خب ولی یه واژگان فعال هست. ما یه بخشی از واژگان منفعل هست. یعنی واژگانی که ما میدونیم ولی ضرورتاً به کار نمیبریم. اگر تو الان بشونی شاهنامه فردوسی رو بخونی، خب من مطمئنم که 99% متن شاهنامه رو میتونی بخونی و تقریباً بفهمی. ولی از مجموعه واژگانی که فردوسی در شاهنامه به کار میبره شاید 50% هم به کار نبری اصلا.
درسته.
برای میدونی ولی دلایل زبانی و اجتماعی مختلف تو لازم است بشار ببری. ما این دست از واژگان رو میگیم واژگان منفعل.
جالبه.
خب بنابراین در هر زبانی ما واژگان فعال و منفعل داریم و هم تعداد واژگان فعال هم تعداد واژگان منفعل میتونه در زبانهای مختلف متفاوت باشه. تعداد مثلا واژگان منفعل زبان فارسی با توجه به عمر طولانی زبان فارسی، زبان فارسی جدید که من میگم یعنی زبان دوران اسلامیه فارسی، این تعداد واژگان منفعلش طبعا بسیار بالاست با این حجم از متونی که ایجاد کرده، هم گستره جغرافیایی هم عمر تاریخیش، متون بسیار زیادی رو تولید کرده و حجم واژگان منفعلش بسیار بسیار بالاست.
درسته.
خب که شاید از این جهت بتوانه برابری رو کنه با زبانهای کلاسیک دنیا.
درسته.
نه تنها به زبانهای مرده مثل سانسکریت و لاتین و یونانی و اینها، بلکه به زبانهای زنده مثل فرانسوی و انگلیسی. من الان تصوری و آماری در دست ندارم که بگم چند واژه، ولی میتونم نظرم حدس بزنم که با اونها میتونه برابری بکنه اگر بیشتر هم نباشه از زبان انگلیسی و فرانسوی واژگان منفعل باشه. ولی وقتی به واژگان فعال میان، ممکنه به این از چه برسه که واژگان فعال یک انگلیسی زبان در دنیای کنونی از واژگان فعال یک فارسی زبان متوسط، البته میگم باز ما راننده و وکیل رو یا راننده و مثلا نویسنده رو با یه جورایی مقایسه میکنیم. فی المثال
درست.
بنابراین با استثناء بگیم که یک فرد ایدئال.
خب. آره.
یک فرد ایدئال ما در این در نظر میگیریم.
آره.
دو تا راننده رو یا دو تا نویسنده رو. اگر با هم
مقایسه
بکنیم ممکن ببینیم بگیم که واژگان فعال در زبان انگلیسی با واژگان فعال در زبان فارسی قابل مقایسه نیست. در جهان کنونی. خب.
اگر اشتباه نکنم انگلیسی اصلا مشخص به عنوان یکی از پرواژه ترین زبان های دنیا یا شاید پرواژه ترین به طور مطلق و نمیدونم منظور اونجا کلا واژگان فعالش یا کل واژگانه. فکر میکنم بر واژگان فعال منظوره.
من تو کنم کل واژگانه. فعال هم هست کل واژگانه. یعنی در واقع وقتی ما میگیم که واژگان انگلیسی مثلا اونطور که در فرهنگ های لغت انگلیسی مثلا در فرهنگ بزرگ آکسفورد منعکس شده اینا رو میشه چک کرد، ولی من الان یادم نیست چند واژه رو اونا ثبت میکنن. اونجا به حال اونها هر چند واژه رو که ثبت بکنن مرزی بین واژگان فعال و منفعل قائل
نمیشن.
مگر که ما بریم بشیم واژه های مختلف رو بررسی بکنیم خودمون، یا بریم استفاده کنیم منابع زبانشناسی ببینیم که چی میگن، ولی خود دیکشنری ها خود فرهنگ ها کتاب های لغت اونها مشخص نمی کنن واژگان فعال و منفعل رو. اونها میگن برای که اونها فرهنگ ها کاربردی هستن، اونها در واقع یعنی اتحاد واژگانی رو فقط ثبت میکنن، میگن این واژه وجود داره در زبان انگلیسی، این هم معانیش هست، معانی که در زبان های مختلف به کار رفته و الاخر. ولی چرا من تحقیق کردم فعال و منفعل رو؟ برای اینکه ما اگر فقط بگیم دنیای واژگانی ممکنه به این نتیجه برسیم که مثلا زبان فارسی امروز خب از یک جهت این توانایی رو، این توانایی مقابله با واژگان زبان انگلیسی امروز رو نداره اصلا.
آره.
می‌دونی برای اینکه اون واژگان فعالش بسیار بسیار بالاست. ولی اگر تو بری به سراغ زبان فارسی به عنوان یک مجموعه تاریخی، اون وقت دیگه که قابل مقایسه میشه.
درسته، جالبه. نه این بحث جالبیه، به خصوص جالبه وقتی که به یاد بیاریم بحث دیگه ای رو که داشتیم و صحبتی که کردی در مورد واژه سازی و اینکه یکی از منابع واژه سازی همین کلمات قدیمیه که الان در زبان استفاده نمیشه، میشه از اونا استفاده کرد به عنوان معدنی از واژه های جدیدی که مترادف سازی برای کلمه های خارجی، که خیلی جالب میکنه قضیه رو. درسته؟
درست داره؟ کاملا؟
خیلی
مسئله بنای واژگانی مسئله مهمیه که ما چند واژه در زبان داریم. زبان انگلیسی از این جهت یکی از زبان‌های شاخص دنیاست، هیچ کدوم جایی زبان دیگه باش مقابله نمی‌کنه، ولی نسبت فعال و منفعلش ممکنه که مثلا با نسبت فعال و منفعل فارسی قابل مقایسه نباشه. شاید عامل دیگری که در توانایی زبان باید بهش توجه بکنیم یا جنبه دیگر سخت واژه هست. اگر که ما برای قنای واژگانی حرف میزنیم در واقع تعداد واژه هایی هست که در یک زبان داره به کار میره. این واژه ها چون منابعی میان چطور این قنای واژگانی ایجاد میشه؟ قنای واژگانی به دو طریق، عمدتاً به دو طریق ایجاد میشه. یکی از طریق وامگیری، یکی از طریق ساخت واژه تازه.
درسته.
میدونی؟ ممکنه طرق دیگری هم بعداً به خصوص من بعداً بهش اشاره میکنم. تقریباً یه طریق دیگری بهش اشاره میکنم. ولی عمده این دو طریق دیگه عمده هستن. یا باید وامگیری بشه، یا باید ساخته بشه. زبانی مثل مثلا فارسی از این جهت از هر دو طریق به وفور استفاده کرده و میکنه، قبلا از عربی میکرده، حالا از انگلیسی فرانسه و از فرانسه و حالا از انگلیسی. خود زبان انگلیسی کلی واژه از زبانهای دیگه وام گرفته، ولی در این حال واژگان تازه هم میسازند این زبانها. این شد چقدر حالا وام گیری یه پدیده‌ایه که ما قبلا راجعش صحبت کردیم. خیلی رایجه در همه زبان ها، خیلی رایجه، خیلی هم طبیعیه، ولی مسئله اینه که با چه سرعتی این وامگیری ها انجام میشه و چه تأثیری روی کل ساختهای واژگانی میگذاره. این بحث اینه که باشه مثلا مسئله که در حالی که وامگیری میتونه به قنای زبانی مثل انگلیسی استفاده کمک بکنه، ممکنه که در ساختهای زبانی فارسی تأثیر مخرب داشته باشه، برای اینکه اگر در محدوده زمانی اندکی حجم واژگان قرضگیری شده به شدت بره بالا، این در واقع یک خطری هست در یک آشوبی رو در واقع در ساختهای واژگانی زبان و لایه‌های واژگانی زبان میتونه ایجاد بکنه. این قابل دنبال کردنه. ممکن ما در یک زمان دیگری راجعش بپردازیم، برای که خودش بحث‌های خاص خودش رو داره. از این جهت در این حال که وامگیری طبیعیه، ولی در این حال میتونه خطرات خاص خودش به هم داشته باشه. بحث واژه پدیده درونی‌تر در یک زبان در واقع استفاده از مکانیزم‌های درون زبانی هست برای بیان مفاهیمی که یک جامعه زبانی یا یک جامعه فرهنگی بهش این احتیاج داره. از اینجا باید دید که تا چه اندازه زبان‌های مختلف این توانایی واژه‌سازی رو دارند. و زبان‌های مختلف از این جهت یکسان نیستند. مثلا زبانی مثل زبان عربی، تا اونجا من میتوانم بزرگش حرف بزنم، زبانی مثل عربی به شدت زبان فعالی از این جهت. نظام واژه‌سازیش نظام بسیار بسیار پرقدرتیه. میتونه واژگان تازه‌ای از یک ریشه به شدت ایجاد بکنه. این به این معنی نیست که این زبان زبانیه که مثلا در بیان مفاهیم تازه جهان مدرن تواناتر از یک زبان مفروض دیگر، از زبان چینی یا از زبان ژاپنی. من دارم توانایی درونی زبان فقط نگاه میکنم. زبانی مثل انگلیسی یه زبان عوضی از این جهت، یه زبان متوسط از این جهت میتوانه مفاهیم تازه رو ایجاد بکنه از طریق واژه‌سازی. از این جهت خیلی تفاوتی با فارسی نداره. فارسی هم زبانی هستش که و بسکتورقلی این زبانهای هند اروپایی در واقع بسیارشون از یک مکانیسم هایی استفاده میکنن برای ایجاد واژگان تازه. ولی گاهی وقتها هم با حجم مفاهیمی که در یک زبان ایجاد میشه در یک واحد زمانی میتوانه اونقدر زیاد باشه که حتی مکانیسم های واژه‌سازی در این زبان این قابلیت رو ندارن که خودشون رو هی تطبیق بدن ناگهانی. یک مثال برات بزنم. فارسی الان تحت بمباران مفاهیم جهان مدرنه، به خصوص مفاهیم علمی، فنی و فلسفی جهان مدرنه. خب حجم واژگانی رو که هر روز میپذیره اونقدر بالا هست که نظام واژگانی فارسی، نظام واژه‌سازی فارسی نمیتوانه هر روز برای اینها کلمه تولید بکنه و اون کلمه هم رواج پیدا بکنه. جامعه قدرت پذیرشش رو نداره. نه مکانیسم در اون زبانی واژه‌سازی این قدرت رو داره که ناگهان خود سیستم این قدرت رو داره که برای تمام این مفاهیم ریز ریز واژه های تازه تولید بکنه. حتی اگر این قدرت رو هم داشت که واژه های تازه تولید بکنه، جامعه زبانی قدرت جذب و هضم این میزان واژه رو در یک زمان کوتاه نداره. خب بنابراین در بهترین حالت ناچار به قرضگیری باید بکنه، به خر رو بره، چون در حال بیان بکنه دیگه، باید برقرار کنه، باید بیان بکنه، باید حرف بزنه راجع به جهان مدر. بنابراین شون به قرضگیری کردن در بهترین حالت. هر چه قدم که طرفداران پاکی زبان، سرگرایان یا ناسیونالیست های زبانی یا حتی مسلحان زبانی مثل فرهنگستان ها و اینها طرفدار واژه سازی باشن و حرفشون هم معقول باشه، به هر حال نمیتونن با این حجم مقابله بکنن از طریق واژه سازی و ساخت واژه. حتی زبانی مثل انگلیسی، خود زبان انگلیسی هم این قدرت رو نداره. ببین الان برای تو مثال بزنم، حجم بزرگی از واژگان جدید در زبان انگلیسی به خصوص انگلیسی آمریکایی، بیشتر فرانسوی بریتانیایی، اکرونیم ها سرواژه ما رو استفاده میکنیم، سرواژه اکرونیم ها سرواژه ها و کلمات اختصاری هستند. به طوری که تو حتی تو به عنوان وکیل و یا یک متخصص زیست شناسی یا فیزیک یا شیمی، اگر در داخل رشته خودش این سرواژه ها و نشانه های اختصاری رو نشناسه، اصلا نمیتونه متون رو بخونه. درست؟ اصلا درست یا حالا؟
نه درسته. درسته.
چرا که این کاری میکنه؟ برای اینکه بسیاری از مفاهیم جدید، اونقدر حجم مفاهیمی که ایجاد میشه در زبان انگلیسی هر روز اونقدر حجم مفاهیم زیاده که نظام واژه سازی انگلیسی نمیتوانه برای اینها واژه بسازه. چون مفاهیم هم مفاهیم بومی هستن، پس از این قرضگیری نمیتونه بیاد وارد زبان بشه، چون خود جامعه انگلیسی زبان تولیدشون کردی، پس قرضگیری منطقیه. نظام واژه سازی انگلیسی هم قدرت واژه سازی هر روزه برای همه اینها رو نداره. چطور میکنه؟ میاد برای اینها یک عبارت زبانی طولانی به کار میبره. درست؟ یک گروه اسمی یک عبارت زبانی طولانی به کار میبره. ولی استفاده از یک عبارت زبانی طولانی هر روز در هر لحظه در یک متن یا در گفتار بسیار بسیار کار دشواریه. هی باید عبارت تکرار بشه، حجم رو میبره بالا و خشم زیادی ایجاد میکنه. در نتیجه میاد فورا حروف و صداهای اوله اون عبارت زبانی رو میگیره، یه اکرونیم درست میکنه، یه سرواژه درست میکنه و از این بعد اون رو دیگه به کار میاره و یه رفته رفته یا اون مفهوم جا باز میکنه و ادامه پیدا میکنه، مثل ریدار در زبان انگلیسی، مثل ناسا در زبان انگلیسی، انگلیسی آمریکایی و غیره، یا ادامه پیدا میکنه و میشه بخشی از واژگان که دیگه کسی فکر نمیکنه ریدار از کجا آمده، کسی فکر نمیکنه ناسا از کجا آمده.
درسته.
اونو به کار میبرم، یه کلمه در زبان انگلیسی، یا اینکه اون مفهوم به طور موقت ایجاد شده، یکی دو سال به کار میره، یکی دو سال به کار میره و اساسا در پرتو بحث‌های نظریه تازه یا اختراعات و اکتشافات تازه اون مفهوم چیز میشه، اهمیت خودش از دست میده و خارج میشه از زبان، در نتیجه اکلمشون خارج میشه از داخل زبان، این رسوش نمی کنه در داخل واژگان باقی بمونه.
درسته.
این اون شکل گفتم که علاوه بر واژه وامگیری و واژه سازی صورتهای دیگری هم هست. این به خصوص تمایل زبان انگلیسی و انگلیسی آمریکایی صورت میکنه که یک فرایند سومی هم اینجا اضافه شده، فرایند ساختن کلمات اختصاری هست.
کلمات اختصاری. درسته. ولی من یه چیز فقط برای روشن کردن موضوع، در انگلیسی دو جور کلمه اختصاری رو از هم مجزا میکنن و تشخیص میدن، یکی اکرونیمه یکی اینیشیالیزمه. اکرونیم وقتیه که این مخفف سازی ها خودش یک کلمه شده، به صورت یک کلمه تلفظ میشه، مثل گفتی ریدار و ناسا، و یا و اینیشیالیزم وقتی که هنوز به صورت حروف جدا تلفظ میشم، مثلا آی بی ام مثلا. تو اشارات به هر دوه، درسته؟
دو هر دو. آره.
و تو فارسی این اصطلاح الان چی گفته بودی؟ اصطلاح خوب گفتی مخصص؟ نه یه چیزی سرواژه. نه سرواژه اونی که اونو یادمه، میخوام بدونم اولا ما سرواژه رو فقط برای اکرونیم استفاده میکنیم یا حتی اینیشیالیزم هم بهش میگیم سرواژه؟
فکر میکنم برای هر دو، تو اونجا که من الان میدونم، اگر چیز تازهی ساخته باشن من نمیدونم.
فهمیدم. احتمالا سرواژه شامل مثلا آی بی ام هم میشه. خب معقوله چون به اسمش میاد. بسیار زیاد. ببین همین کلمه سرواژه باز برگشتیم به اون قضیه واژه سازی و قدرت فارسی، همینه که دیگه تو به من میگی سرواژه کم و بیش میفهمم داری چی میگی. و یه بارم که گفتی دیگه من یادم میاد هر دفعه بگی سرواژه، لازم نیست فکر کنم، و این خودش قدرت فارسیه. حالا این جمله معترضه بود. بگذاریم ادامه بدیم.
بنابراین میبینیم که مسئله عدم ناتوانی واژه‌سازی برای بیان مفاهیم تازه و فقط خاص با زبانی مثل فارسی نیست. خود زبان انگلیسی هم گرفتار این هست که حجم مفاهیم تازه رو نمیتونه از طریق ساختن یک کلمه واحد و منحصر به فرد برای اون بیان بکنه. ناچاره که از چیزهای دیگر هم استفاده بکنه و فرواژه بسازه یا کلمات اختصاری بسازه و همچنین چیزی. خاصه فارسی هم از این استفاده میکنه. ما در فارسی هم به کار میبریم همین فرواژه سازی در فارسی هم متداوله. ولی نه از انگلیسی طبیعتاً. انگلیسی نیست و حوزه کاربردش هم به اندازه انگلیسی اصلا نیست. مقابل مقارنه نیست. دو تا حوزه دیگه که این دو تا حوزه فارق از ساختهای زبانی هستن که ولی باز مسئله به توانایی زبان مربوطه.
خیلی وقت میخوام بازم میدونم فهم میخوام مطمئنشم فهمیدم. وقتی که تو حرف صرف و زدی گفتیم صرف و از نف جدا میکنیم به یه معنی به هم مربوطن، ولی یه قسمتی از صرف برمیاده به همین مبحثی که الان دستی درسته که مسئله ساخت واژه درست میگم؟ درسته؟ صرف به معنی همون ساخت واژه هم هست یا نیست؟
آره ببینید یک اقتشاش یک آشوبی در اصطلاحات دستوری در فارسی وجود داره که یکمی این مسئله رو چیز میکنه، مسئله رو قابل بحث میکنه. من یه شمعه میگم فقط کوتاه چون سوال کردی ولی خیلی اهمیتی برای بحث ما نداره. در سنت دستور زبان عربی صرف بحث کلمات بوده و نحو بحث جملات بوده. در زبان عربی بین طبقه بندی کلمات و ساخت واژه در سنت دستور زبان عربی عملا تفاوتی نمی‌گذاشتند. در اصل وقتی صرف می‌گفتند هم شامل طبقه بندی کلمات بوده هم شامل ساخت واژه بوده. خب میان به جهان جدید دستور نویسی مدرن ما سنت دستوری ما دستوری فارسی از سنت دستوری عربی نمیاد. در یک زمان خیلی کوتاهی ما از سنت دستوری عربی تقلید کردیم برای اینکه دستور برای زبان فارسی بنویسیم و بعد خیلی به سرعت اون رو به کنار گذاشتیم و دستوری زبان زبانهای اروپایی رو به خصوص فرانسه رو الگو قرار دستور نویسی فارسی. دستور زبانهای اروپایی به طور کلی بحث تغییر شکل کلمات رو در ساختمان جمله می بردن توی نحو و طبقه بندی کلمات می بردن توی سینتکس به اصطلاح. خب و ساخت واژه رو از اون جدا می کردن. ما آمدیم در یک زمانی گفتیم که بیان کلمه صرف رو برای تمام تغییرات کلمه به کار ببریم. برای تمام تغییرات کلمه به کار ببریم و اسمش رو بگذاریم صرف و برای ساختمان جمله کلمه نحو رو به کار ببریم. در اصل صرف الان برای برخی از دستور نویسان صرف شامل دو بخشه. شامل بخش تغییرات کلمه تغییرات شکلی کلمه هست برای کاربرد در جمله و ساخت واژه، ولی طبقه بندی کلمات رو شامل نمیشه اصلا. طبقه بندی کلمات در داخل نحو میاد.
صحیح.
یعنی اینکه مثلا من بگم که کلمه بر 8 طبقه هست، اسم و فعل و صفت و ضمیر و قید و الاخر، ما این بحث در صرف مورد بحث قرار نمیدیم. در حالی که در سنت عربی دستور نویسی فارسی اگر تو بریم بخش صرف طبقه بندی کلمات شروع میشه اصلا.
جالبه.
ما امروز اومدیم صرف رو فقط بردیم در بخش ساخت واژه. آخه من در اعتراض میکنم از بکار بردن کلمه صرف به یک طریقی. برای اینکه میخوام وارد این آشوب نشم که بگم که سرخال تعییفش چیه.
فهمیدم. مرسی. ممنونم از توضیح. ممنونم از توضیح. خیلی من. بسیار.
خب. حالا من میگم همان این ابزارها ساختمان نحوی، قنای واژگانی، ساخت واژه، ساختمان بیان هستند. اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن رفریت مثلا که ما بیاییم کلام رو ایجاد بکنیم و بیان رو ایجاد بکنیم که هر سنت زبانی طبیعتا با همون تعریفی که من از توانایی زبانی کردم در اول بحثمون، هر سنت زبانی بیان بیان های خود چه داره، دیسکورس های خودش رو ایجاد کرده، گفتمان های به اصطلاح جدیدتر در زبان فارسی گفتمان ها، یک سخن ها، یک کلام های خاص خودش رو ایجاد کرده، متن های خاص خودش رو ایجاد کرده و در اون متن ها توانایی های خودش رو آزموده. ما این توانایی ها رو، این بیان ها یا این توانایی رو در دو حوزه عمده میتونیم قرار بدیم. ولی از این دو حوزه میتونیم فراتر بریم. بعدا میتونم به تو دو حوزه دیگه هم بهش اضافه بکنم. دو حوزه عمده، یکی بیان ادبی شاعرانه هست و یکی بیان علمی فنی هست.
بسیار.
به خصوص برای این نوع بحثی که ما الان داریم پیش میبریم، یکی بیان ادبی شاعرانه هست، یکی بیان علمی فنی. ما میتونیم بیان های دیگری رو هم بهش اضافه بکنیم، مثلا بیان روزنامه نگارانه یا رسانه‌ای یا ژورنالیستی رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم.
خب
میتونیم یا به تعداد اینها ژانرهای تازه میتونیم بهش اضافه بکنیم یا انواع تازه میتونیم اضافه بکنیم. ولی وقتی به بحث ما مربوطه، وقتی ما به خصوص در مورد زبان فارسی مربوطه، مسئله بیان ادبی یا بیان شاعرانه هست و بیان علمی فنی.
درسته.
اگر ما بیان ادبی شاعرانه رو، من میخوام بین ادبی و شاعرانه طبیعتاً تفاوت بگذارم، مفهوم من از ادبی، ادبی ادبیات هست، مفهوم عام کلمه و به کار بردن زبان برای خلاقیت های زبانی هست. خلاقیت هایی که هدفش فقط مسئله اطلاع رسانی نیست، بلکه زبان و فرم زبان خودش مقصد قرار میگیره، مقصود قرار میگیره برای که ما در زبان دست خلاقیت بزنیم. ولی اصلا شعر رو هم شامل میشه، رمان رو هم شامل میشه و بسیاری از گونه های انواع زبانی و دیگر رو هم شامل میشه. خب در واقع هر زبانی که یک از یک سنت طولانی برخوردار باشه، مثل فارسی، مثل عربی، مثل انگلیسی، فرانسه یا آلمانی، این توانایی رو دارن که این گونه های ادبی یا شاعرانه رو ایجاد بکنن و متناسب خاص با همون تعریف اولیه، متناسب با سنت های خودشون، متناسب با مسائلی که درش داشتن، در اونجا در جوان مطرح بوده، توانایی های مختلفی رو در خودشون پروروندن برای چنین بیان هایی. و هر جا تو یک سنت زبانی طولانی داری، نسبتا طولانی داری، تو این بیان رو هم میبینی تقریبا در سرحد کفایت، میتوانم بگم در سرحد کفایت میبینی داره. یعنی بیان ادبی انگلیسی در سطح حد کفایت میتوانه اون چیزی در حوزه زبان انگلیسی مطرحه بیان بکنه، قدرت شاعرانه داره، قدرت خلاقیت ادبی داره. آلمانی هم همونطور داره، ایتالیایی هم همونطور داره، فارسی عربی هم با همون قدرت دارن. اگر تفاوت بینشون وجود داره، نه در بیان ادبی هست، بلکه در نوع مسائلشون هست. مثلا زبان فارسی این قدرت بیانی رو برای بیان مثلا نوع موضوع های عرفانی داره، ممکنه زبان انگلیسی اون نوع مسائل عرفانی نتوانه با اون ظرافت بیان بکنه. خیلی طبیعیه، برای اینکه تاریخ زبان فارسی یه طور دیگری این زبان رو، این سنت رو پرورونده که زبان انگلیسی اون رو نفرورنده و برعکس زبان انگلیسی ممکنه که اون کفایت بیانی رو در یک موضوعات دیگری داشته باشه که فارسی در اون موضوعات اون قدرت رو نداره. خب بنابراین مسئله مقایسه دو زبان از حیث قدرت بیان ادبی مطرح نیست، بلکه مقایسه زبان از حیث موضوعهایی هست که قدرت بیان ادبی برای خلاقیت زبانی به سراغ اون موضوع ها میرن. متفاوت هست با هم دیگه.
یعنی همه زبان های نسبتا دیرینه جا افتاده برای خودشون ادبیات هم دارن، تو میگی در نتیجه خودشون رو هماهنگ یعنی تطبیق دادن با بیان اونها، منتها موضوعات اونها موضوعات قسمت های ادبی ممکنه تا حدودی متناسب باشه با فرهنگ کشور که مثالش رو زدی یا تاریخچه‌اش.
دقیقا تو وقتی مثلا میری نظامی رو میخونی یا میری سعدی رو میخونی یا حافظ رو میخونی یا باست همون بحث صرف و مفهوم کلاسیک کلمه برگردم، تو حجم صفتهایی که تعداد صفتهایی که برای توصیف بدن و مو و دست و رنگ پوست وجود داره و چشم و ابرو و گونه وجود داره در زبان فارسی که بخش عمده از بیان ادبیش برای توصیف یک مشروق بوده، یک مشروق ایدئال بوده، در زبان فارسی وجود داره که بتوانه بیاد تمام تمایزهای توصیفی و زیبایی شناختی رو در بدن مشروق، در پوست مشروق، در موی مشروق بیان بکنه، شاید زبان انگلیسی این حجم از صفات رو نداشته باشه.
درسته.
خب رنگ هایی رو که داره در اونجا به کار میبره، مثلا صفات های رنگ در زبان فارسی که غالبا حتی ممکنه که به عرفه طبیعی برگرده، میدونی که زبان فارسی برای بیان رنگ عمدتاً بیان رنگ های مختلف عمدتاً به صورت اشیا میره و رنگ عمدتاً مکان به همیشه عمدتاً رنگ رو با استفاده از نام اشیا بیان میکنه. حالا من برای تو میگم سرمه‌ای، قهوه‌ای، نارنجی، آبی، صورتی، یشمی، همه اینها همه شما با ای خط میشه. چرا؟ همه اینها رو به صورت اشیا میره. علل اصول بیان رنگ در زبان فارسی، ساخت واژه فارسی برای بیان رنگ به صورت اشیا میره و هر رنگ رو با یک شی داره بیان میکنه، به یک شی تشبیه میکنه. خب زبان انگلیسی چنین چیزی نداره، چنین ویژگی نداره. خب فهرست رنگ ها رو نگاه بکنیم و بعد میبینی که فارسی میتوانه رنگ های مختلف رو با توجه به شی میتوانه بیان بکنه. در فرد ما فرد رو داریم که البته این اون ساخت واژه رو نداره، کلمه بسیط هستش، ولی مغز پسته‌ای داری، یشمی داری. خب که دو تا رنگ سبز مختلف هستن. خب
درسته.
کاهویی هم داری، حالا ممکنه که سبز کاهویی، سبز مغز پسته‌ای، سبز یشمی، ولی ممکنه که سبز هم دیگه نگه، یه کاهویه، یه کاهوی خوشرنگی بود مثلا.
آره درسته.
و بعدیر این دفتی بزرگی از صفت های رنگ در فارسی اینطوری ساخته میشن برای اینکه زبانیه که زبان توصیفگره، به صورت توصیفگره و ساخت واژه رو در خانه توصیف به کار میگه. حالا زبان انگلیسی در کنار همین رنگ تو میای، برگری رنگ که میای، این قدرت واژه ساختی رنگ رو نداره، ولی در اینها ها چون زبان انگلیسی زبان شیمی مدرن ها و شیمی با رنگ سر و کار داره و در شیمی جدید رنگ مواد رو تعیین بکنن، تو نگاه میبینی که زبان انگلیسی از یک سلسله اسمهای از رنگهای مختلف، رنگهای و بسیاری اصطلاحات توصیفی هم هستند. نه واژه ساختی ضرورتن استفاده میکنه برای این که رنگ ها رو نوانس بین رنگ ها رو یا تمایل بین رنگ ها رو بیان بکنه. حتی اصلا زبان فارسی چه این قدرتی رو نداره که در اون حد از یک منظر علمی، حالا نه از یک منظر ادبی، از یک منظر علمی به سراغ توصیفات رنگ ها بری. اگر تو یک فیلم دسته لباس چی میگن باشی، تو برای یک فردا مثلا برای بچت یا برای نوت اگر نوتی داشته باشی بگو میتونم درش چیز بخرم، مداد رنگی بخرم. یک دسته مداد رنگی، یک جعبه مداد رنگی 24 رنگ میخرید.
آره.
این 24 رنگ رو اگه بخوای رنگ هایی که در زبان انگلیسی روی هر کدوم از مدادها نوشته شده تو بخوای فارسی ترجمه کنی، نمیتونی ترجمه کنی اصلا، برای که فارسی هاش معادل نداره. این اونجایی هست که ما میرسیم به جهان جدید، به جهان مدرن و علم جدید و تکنولوژی جدید که اصلا یک فضای معنایی تازه برای جهان جدید ایجاد میکنه که ما میبینیم که در این حال که زبانی مثل فارسی یا عربی زبانی هست بسیار توانا با یک سنت بسیار طولانی و قوی، در بیان ادبی وقتی به علم جدید میرسه به خاطر فقدان اون سنت نمیتوانه تمام اون سایه های مفهومی رو که و معنایی رو که علم جدید بهشون نیاز داره، هم علم جدید هم فلسفه جدید هم تکنولوژی جدید بهشون احتیاج داره نمیتوانه بیان بکنه. یعنی در حالی که در یک ساحت در یک حوزه توانایی حیرت انگیزی از خودش نشون میده، در یک حوزه دیگه به شدت ناتوان هست.
این همین حوزه علمی فنی که در بارش حرف میده.
بله، در همین حوزه، در این در بیان علمی فنی پاش کاملا میلنگه، تلاش کنه. یعنی جامعه زبانی، سخنگویان زبان، نهادهای زبانی، نهادهای متولی زبان تلاش میکنن که زبان رو ارتقا بدن برای چنین بیانی. این که آیا موفق بشن یا نه کاملا یک بحث دیگر هست، ولی تلاششون رو میکنن. ولی این تلاشی که اونها میکنن و نتیجه این تلاش با اون سطحی که باید بهش برسن تصویر نمیکنه کاملا. و همچنان این جوامع زبانی رو نیازمند میکنه به استفاده از زبانهای تواناتر مثل انگلیسی، مثل فرانسوی، مثل آلمانی برای بیان مفاهیم علمی فنی و ایجاد متون علمی فنی به اون زبانها، برای اینکه زبان خودشون این کفایت لازم رو نداره. در واقع زبانی مثل فارسی یا مثل عربی در حالی که به یک کفایت ادبی رسیده در تاریخ خودش، در سنت خودش، به هیچ کفایت علمی در سنت خودش نرسیده، برای اینکه این سنت نداره یا این سنت بسیار بسیار جوان هست. مثال دیگه بزنم، باز در تاریخ زبان خود، در زبان فارسی این وضعیت رو یک بار دیگه تجربه کرده بود. وقتی زبان فارسی در همون قرون اولیه رشد خودش به زبان عربی میرسه، باز همین وضعیت رو تجربه میکنه.
بله،
زبان فارسی در قرون اولیه‌اش مثلا در قرن‌های سوم و چهارم هجری زبانی هست که از یک حوزه یک زبان محلی به حوزه یک زبان ادبی ارتقا پیدا میکنه و کم کم داره شیوه های بیانی خودش رو تقویت میکنه. در چنین مرحله بسیار موفق داره عمل میکنه به خاطر اینکه داره از شیوه های بیانی که هرچند مکتوب نبوده ولی در جامعه فرهنگی سابقه داشته استفاده میکنه، فقط حالا داره به صورت مکتوب به کار میبره. به معنی اینکه تلاش میکنه که بیان فلسفی و علمی رو بیان بکنه از زبان عربی عقب میمونه. در نتیجه برای اینکه بتوانه کفایت علمی در حد زمان خودش و فلسفی رو در زمان خودش در حد زمان خودش که اون کفایت علمی و فلسفی رو پیدا بکنه، ناچار از زبان عربی استفاده بکنه. در نتیجه حجم واژگان عربی رو که وام میگیره در این حوزه ها ناگهان افزایش پیدا میکنه. اگر یک متن مثلا ادبی یا تاریخی قرن دهم میلادی رو قرن دهم میلادی یک متن ادبی رو یا شاعرانه رو با یک متن علمی در زمان خودش مقایسه بکنی، می‌بینی که حجم واژگان عربی در متن علمی نسبت به متن ادبی افزایش پیدا می‌کنه. به همین دلیل که شعر فارسی حجم واژگان عربی بسیار کمتر هست در نثر فارسی، برای اینکه نثر فارسی عمدتاً به کار بیان علمی و بیان فلسفی و بیان دینی می‌رسته.
درسته.
در حالی که زبان شاعرانه به کار بیان ادبی می‌رسته. خیلی آتراش بگن که احساسات ناسیونالیستی فردوسی موجب شد که زبان که واژگان عربیش کاهش پیدا بکنه. در حالی که فقط ناسیونالیستی او نبود، الان اون سنت زبانی نیازی چندانی به بیان به واژگان عربی نداشته که بخواد واژگان عربی زیاد استفاده بکنه. در حالی که همون زمان که فردوسی داره شاهنامه رو میگه، کتبی که در همون زمان در فارسی نوشته شدند مثل چهار مقاله نظامی عروضی، میدونی که یا الابنی عمل حوائق الادویه کتابی که در صنعت داروسازی هست، میبینی که حجم واژگان عربیش بسیار بیشتر از حجم واژگان عربی در یک متن ادبی هست.
فهمیدم. این قضیه این فشاری که به زبان اومد، زبان فارسی و عربی شروع کرد درش داخل شدن، حدوداً از که اتفاق افتاد همون حدود قرن گفتی دهم نهم اون موقع شروع شد؟
از حدود قرن دهم در واقع. حدود قرن دهم شروع میشه و به تدریج همونطور که متن ایجاد میشه در زبان فارسی، حجم واژگان عربی افزایش پیدا میکنه. البته باز هم مکان تولید متون فرق میکنه، جغرافیا فرق میکنه و زمان هم فرق میکنه. سنت های زبانی در یک منطقه جغرافیایی هم ممکنه فرق بکنه. ممکنه فرق بکنه، سنت هاشون هم با هم فرق میکنه، مخاطب ها هم ممکنه متفاوت باشند. یعنی عواملی که تأثیر میگذاره روی میزان واژگانی که از عربی اقتباس میشه یا وام گرفته میشه متفاوت هست. مثلا فکر بکن که متون عرفانی، حتی متون عرفانی نصر عرفانی که با این که نصر هستند ولی به زبان ادبی نزدیکترن، از یک سو به زبان شاعرانه نزدیکترن و از سوی دیگه برای مخاطب عمومی تری فراهم اومدن، حجم واژگان عربیشون کاهش پیدا میکنه. در حالی که متون فلسفی حتی اگر به زبان عربی نوشته نشده باشند، به زبان فارسی نوشته شده باشند، ولی حجم واژگان عربی در اونها بسیار بیشتر هست تا در متون عرفانی.
متشکرم. اینو قبلا هم اشاره کردم. خیلی هم جالب.
بنابراین زبان فارسی یک بار دیگه چنین وضعیتی رو تجربه کرده و قادر نبوده که بیاد واژه‌سازی بکنه برای تمام مفاهیمی که بهش نیاز داشته. این رو حالا یک بار دیگه در جهان مدرن رو هم داره تجربه میکنه. باز یکی هم نیست که خاص فارسی باشه، شاید در زبان فرانسه یا زبان آلمانی یا زبان دانمارکی و اونها هم کمابیش همین وضعیت رو دارند. یعنی به همین خاطر هست که مثلا یک سوئدی که اهل علم هست، شاید برای بیان مفاهیم علمی ناچار باشه که اصلا مستقیم به سراغ زبان انگلیسی بره، یا یک دانمارکی، یک زیست شناس دانمارکی که بسا اصلا ماتی رو به تولید میکنه اصلا به زبان انگلیسی تولید بکنه، برای این دشواره که تمام اون مفاهیم رو به زبان دانمارکی بیان بکنه، خاصاً که در حوزه فرهنگی اروپا قرار میگیره. ولی اگر بخواد شعر بگه یک شاعر دانمارکی، یه ضرورتاً به زبان دانمارکی شه، به زبان انگلیسی شعرش رو نمیگه، به همون زبان دانمارکی شعرش رو میگه.
بسیار خوب. فقط یک نکته جنبی فقط میخوام تصور کنم، اتفاقی که برای فارسی افتاد میشه هلوش قرن دهم گفتی، میشه قرن چهارم هجری شمسی، میشه هلوش همون رودکی و بعد فردوسی و اینا. اون موقع بود که این شروع شد، این قضایه متون ادبی و علمی هم مطرح شد توی زبون فارسی. اینطور داری میگی؟
اینطور دارم میگم، اینطور دارم میگم.
آره خوب
متون، آره دقیقا از زمان رودکی در واقع از عنوان اولین شاعر عمده فارسی رودکی هست و فردوسی چند سالی بعد از اون هست و ترجمه هایی که به فارسی از عربی صورت میگیره تقریبا همزمان اون هست. تا میرسیم یواشش به دوره بعد، به این مثلا حدود 10 سال بعدش که بعد یک نظامی رو داری، بعد ترجمه هایی که ایلوزم نداری و هم زرق
هست. بسیار این موضوع خیلی خوب بررسی شد. بسیار خوب.
خب اجازه بدید ما یک جمع‌بندی بکنیم در باره اون چیزی که گفتیم در مورد توانایی زبان. واقعیت اینه که همه زبان‌ها در محدوده فرهنگی خودشون زبان‌های توانایی هستند. از این جهت هیچ دو زبانی با هم فرق نمی‌کنن. فارسی همونقدر تواناست که انگلیسی تواناست و عربی تواناست و ترکی تواناست و الی آخر. اگر ناتوانی هست، در اونجایی هست که ما میخوایم درباره مسائلی صحبت بکنیم که در اون فرهنگ یا در اون سنت زبانی وجود نداشته و بدیع و جدید هست. اینجا هست که زبان نمیتوانه ناگهان خودش رو با بیان مسائل جدید تطبیق بده. اگر ما میخواهیم درباره فیزیک جدید حرف بزنیم یا زیست‌شناسی جدید حرف بزنیم، چیزی که در حوزه زبان فارسی یا در حوزه زبان ترکی یا در حوزه زبان انگلیسی امر تازه‌ای هست، موضوع تازه‌ای هست، طبیعتاً این زبان‌ها این آمادگی رو ندارن که درباره اینها صحبت بکنند. از این جهت در این حوزه‌ها ناتوان تلقی میشن. از یک منظر اگر ما بخوایم واقعاً خیلی منصفانه اضافت بکنیم، شاید یک زبان فقط در دنیای امروز باشه که کاملا از برای بیان مفاهیم علمی و فنی جدید کفایت علمی کافی داره، اونم زبان انگلیسی هست. البته درسته فرانسه با اون رقابت میکنه تا حدودی، یا میخواد رقابت بکنه و آلمانی تلاش میکنه رقابت بکنه یا ایتالیایی، ولی واقعیت اینه که اونها هم تقریبا نمیتوانن پای زبان انگلیسی حرکت بکنن. در واقع کفایت رو فقط زبان انگلیسی داره. اگر زبان انگلیسی جدید، زبان انگلیسی منظورم انگلیسی امروز هست، انگلیسی جدید هست، چون اگر به انگلیسی کلاسیک بخواییم مراجعه بکنیم، انگلیسی کلاسیک هم در همون حوزه قرار میگیره، در همون سطحی قرار میگیره که تمام زبان های کلاسیک قرار میگیرن. فرانسه و اسپانیایی و ایتالیایی و فارسی و عربی، همه اونها در همون حد زبان کلاسیک قرار میگیرن، یعنی همشون به یک نسبت طبقه هستن و کفایت دارن برای بیان اون مسائلی که اون مفاهیمی که در حوزه زندگی کلاسیکشون قرار میگیره. هیچ فرقی از اینجا نمی کنم. خب ما در واقع در جهان کنونی فقط انگلیسی رو داریم که کفایت علمی و فنی کافی رو داریم و بقیه به نسبت، هر کدوم به نسبت کمابیش دور هستند از این کفایت و عدم توانایی دارند. از این جهت زبانها همشون به یکسان توانا یا به یکسان ناتوان هستند و زبان فارسی با بقیه فرقی نمی کنه. به همین دلیل هست که فارسی در بیان موضوعهای عاطفی بسیار ظریف در جهان زبانی خودش بسیار توانا است. یک شاعر امروز زبان فارسی مثل هوشنگ ارتهاج یا مهدی خوان صالح یا احمد شاملو میتوانه درباره سایه های عاطفی و روانی و روحی جامعه زبانی خودش و مسائل بسیار ظریف فکری این جامعه حرف بزنه و فارسی رو به کار بگیره برای که تمام اون نوانس ها و تمام اون ظرایف روحی و عاطفی رو بیان بکنه.
خب
انگلیسی نمیتوانه این کار رو بکنه برای اینکه انگلیسی زبان این جامعه نیست. خب اخیراً مصاحبه ای رو گوش میکردم با هوشنگ ارتهاج درباره شعرش و او بیان میکرد که چگونه شعر او تلاش میکنه مسائل جامعه زبانی ایران رو و حتی مسائل امروزش رو بیان بکنه و شاعر گلمن بود از اینکه زبان جوانهای امروز تحت تاثیر رسانه‌های جدید داره خراب میشه به تعبیر او داره خراب میشه و او نمیتوانه این زبان جدید نمیتوانه جوان امروز نمیتوانه با استفاده از این زبانی که دیگه تقریبا داره خراب میشه مسائل این جامعه رو بیان بکنه. ولی شاعر نمیتوانه تفکیک بکنه، هوشنگ ارتهاج تفکیک نمیکرد که این زبان رسانه‌ای برای بیان مسائل دیگه‌ای هست و اون زبان شاعرانه داره درباره مسائل دیگری حرف میزنه. از این جهت زبان ادبی فارسی و سنت زبانی فارسی همچنان اون توانایی رو داره که مسائل زبانی امروز رو، مسائل جامعه امروز رو بیان بکنه. اون تأثیرپذیری فارسی از زبانهای اروپایی در یک ساحت دیگری داره اتفاق میفته. این که چگونه این دو ساحت روی هم دیگه ممکنه بعداً تأثیر بگذارن بحث کاملا متفاوتیه. اگه زبان رسانه‌ای فارسی یا زبان علمی فنی فارسی میتوانه بر زبان ادبی فارسی تأثیر بگذاره یا نه، یا آیا زبان ادبی فارسی میتوانه بر زبان علمی فنی فارسی تأثیر بگذاره یا نه، یک کاملا یک بحث دیگره که فارسی داره چه مسیری رو طی میکنه و وضع زبان فارسی و آینده زبان فارسی از این جهت چگونه خواهد بود. ولی واقعیت اینه که تو همچنان میبینی که شاعر امروز مثل هوشنگ ارتهاج، مثل سیمین بهبهانی، مثل احمد شاملو مهم نیست که از چه ابزارهای شاعرانه استفاده میکنن. امروز میتوانم راجب مسائل زبان، مسائل جامعه امروز فارسی با استفاده از زبان فارسی حرف بزنم. مقاله نویسهای فارسی زبان میتوانن مقاله های خودشون رو بنویسن و راجب مسائل جامعه امروز فارسی حرف بزنن. در بعضی جاها ناچارن از کلمات غربی استفاده بکنن که مهم نیست، که مهم نیست اصلا، ولی اونها این تلاش رو میکنن که زبان فارسی برای این بیان ارتقا بدن و میتوانیم فکر بکنیم که کمابیش موفق هم هستن. ولی اگر همین زبان که بخوام به کار ببرم برای بیان مسائل پزشکی امروز، خب نمیتوانم به راحتی چنین کاری رو بکنم و اینکه ساحت زبان کاملا عوض میشه.
درست یک چیزهایی گفته با هم ببخشید این صحبت الان بستیش، یعنی این قسمت رو
حالا من بستازه این ندارم.
من برای اینکه درباره وضعیت یا جایگاه فارسی هست بزن و بیا جمع‌بندی کنیم، یه سوالایی دارم. یک چیزایی گفتی در مورد جنبه‌های مختلف توانایی های زبان و اونطور که یادمه تو ترهی هم که دادی مثلا گفتی توانایی غنای واژگانی، خب اونا رو یه مداره به فارسی رو درباره شرف دادی، در واقع جنبه‌های نحوی گفتیم که اونم فارسی. من دارم فکر میکنم چه چیزایی رو که میتونیم با درباره فارسی در اون جنبه‌های مختلف رو نظرمون درباره فارسی بگیم. در مورد ساختمان نهری خیلی حرف زدیم و قضیه رابطه با قدرت پردازش. در مورد غنای واژگانی حرف زدیم، به فارسی اشاره کردیم. در مورد ساخت واژه دوست دارم این رو یکم بازش کنیم. نمیدونم چقدر حرف زدیم، ولی آخه صحبته دیگه‌مون با هم دیگه اشاره کردیم که اتفاقا فارسی از یه جهاتی ساخت واژه‌اش هم از نظر ساختار شبیه زبان‌های دیگه هند و اروپاییه و قوی هم هست، برخلاف تصوری که ما حاکم می‌کنیم که مثلا عربی قوی‌تره یا لااقل قدرت‌های خودشو داره، توانایی‌های خودشو. یه اشاره سریع می‌تونی در این مورد بکنی در مورد فارسی و ساخت واژه در فارسی؟
می‌تونم اشاره بکنم که ساخت واژه یعنی مکانیزم هایی در درون زبان که ما به کار بگیریم، مثل پیشوند ها، پسوند ها، مثل اشتقاق، مثل ترکیب، که ما این مکانیزم ها رو به کار بگیریم برای اینکه دسته های مفهومی ایجاد بکنیم. فارسی هم مثل بقیه زبان های هند و اروپایی از تعدادی پیشوند و پسوند استفاده میکنه برای اینکه مفاهیم تازه بسازه،
کاری که مثلا عربی نمیکنه.
کاری که عربی نمیتونه بکنه، نه
درست.
کاری که عربی نمیتونه بکنه. ولی اگر اجازه من بدی، من ترجیح میدم که در یک بحث دیگری ما مسئله ساخت واژه در زبان فارسی بپردازیم، برای اینکه هم از نظر تاریخی هم از نظر وضعیت کنونی زبان فارسی ما یه پیچیدگی هایی در ساخت واژه‌مون داریم که زبانشناسی که به زبان فارسی میپردازن به این پیچیدگی ها اشاره میکنن و حتی مکتب ها یا شیوه های مختلف واژه سازی رو بعضی هاشون توصیه میکنن. بعضی وقت ها ما به تاریخ زبان میریم بعد این شیوه های واژه سازی، بعضی وقت ها به سراغ برخی از مکانیزم های نحوی میریم، بعضی وقت ها به سراغ پیشوند ها و پسوند ها میریم و زبانشناس های فارسی نظرات یکسانی درباره شیوه های واژه سازی ندارن و این بحث به اندازه کافی خودش بحث پیچیده ای هست و من فکر میکنم که یکی زمان جداگانه ای رو میطلبه. این فقط این رو من بگم، خود این که ما این نوع بحث ها رو داریم نشون میده که ما یک نوع آگاهی نسبت به واژه سازی زبان فارسی پیدا کردیم که این آگاهی جامعه زبانی و به خصوص جامعه درس خونده باعث شده که خود واژه سازی در زبان فارسی یک فعالیت بیشتری رو پیدا بکنه. چون تو وقتی متمرکز میشی، وقتی آگاهی پیدا میکنی روی مشکل یعنی یک مسئله در درون یک جامعه، چه مسئله زبانی چه مسئله غیر زبانی، وقتی تو روش متمرکز میشی و آگاهی پیدا میکنی، در نتیجه مثلا بهش حساسیت پیدا میکنی و خود حساسیت باعث میشه که ما روی اون موضوع بیشتر انگشت بذاریم، بیشتر کار بکنیم. اگر که من در توی همین گفتگو گفتم که زبان فارسی و انگلیسی از این جهت تفاوتی نیست، زبان هند و اروپایی هستن، هر دوشون از شیوه‌های واژه‌سازی استفاده میکنن، زبان انگلیسی هم خیلی زیاد استفاده میکنه و مثال های متعددی هست، مثل همین مثال کامپیوتیشن، کامپیوترایز، کامپیوترایزیشن، کامپیوتیشنال و هم امثاله هم خب زبان انگلیسی داره استفاده میکنه. ما هم در فارسی اومدیم از رایانیزن، رایانش، رایانشی، رایانه و امثاله هم استفاده کردیم. خب اولا این رو جامعه زبانی حضرتاشون چگونه به این شیوه ها نزدیک شدن، تا چند از این شیوه ها براشون طبیعیه، تا چند از غیر طبیعی. ممکنه وضعیت در جامعه انگلیسی زبان و فارسی زبان با هم تفاوت پیدا بکنه. و دوم این که من همین الان در همین پی این گفتگو مثال زدم، گفتم که در اونجایی که جامعه انگلیسی زبان آمریکا ممکنه از فرواژه سازی استفاده بکنه برای یک مفهوم تازه، در همین روزه ممکنه جامعه فارسی زبان بیاد از واژه سازی استفاده بکنه، یعنی بیاد اشتقاق یا ترکیب استفاده بکنه. این حالتی چه تفاوتی وجود داره؟ چرا اون از سر واژه سازی استفاده میکنه و این از اشتقاق استفاده میکنه؟ مثلا ایمیل رو بکار بگم، ایمیل یک نوعی سر واژه سازی هست، یک میل، برای اینکه الکترونیک میل هست، این رو از الکترونیک گرفته آمده ایمیل رو ساخته، یک کلمه کامل یک کدر کامل نگه داشته از کلمه دیگه واژه سرش رو گرفته. در زبان فارسی حالا غیر از اینکه ما خود ایمیل رو به کار میبریم که وامگیری هست، در انگلستان در یک زمانی آمده بود برای این آمده بود رایا رو از رایانیدن و رایانه گرفته بود، گفت رایانامه.
بله.
و برای بقیه ای ایکس ها هم همزور از رایا استفاده کرده بود. که این دقیقا همون مدل سرواژه سازی انگلیسی نه نیستش. اگه میخواست مدل سرواژه سازی انگلیسی باشه باید میگفت رنامه فیلم هستن.
درسته.
این گفت رایانامه که از اینجا نوعی اشتقاق یا نوعی ترکیب هست. سرواژه سازی.
درست.
چرا فارسی میاد از یک فرایند دیگه استفاده میکنه و انگلیسی از یک فرایند دیگه استفاده میکنه؟ در اینجا در واقع ما میتوانیم استدلال بکنیم یا ادعا بکنیم که فارسی ترجیح میده که اشتقاق و ترکیب رو یعنی واژه سازی رو بیشتر به کار بگیره تا سرواژه سازی رو. سرواژه سازی هنوز براش یک فرایند نامعنوس هم، در حالی که سرواژه سازی در جامعه آمریکا کاملا یک فرایند معنوسه و به وفور به کار میگیره. هم مسئله اینکه معنوسه براش، هم مسئله اینکه شاید کمی براش کمی عملگرایانه تر پرگماتیک تر به قضیه نظام میکنه و به دلایلی ترجیح میده از سرواژه سازی استفاده بکنه به جای اینکه انرژیش رو در از واژه سازی صرف بکنه. و بحثای اینطوری که یه مقداری هم بحثای اجتماعی رو ایجاد میکنه، هم بحثای فنی رو ایجاد میکنه. شاید بهتر باشه ما بعدا بهش بپردازیم.
بسیار خوب.